ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا که در روز یکشنبه 24 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی 12 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی مدت زمانش هست نیم ساعت و چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان. اما قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع این گزارش‌ها چه هست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم وحید پور استاد می‌شنویم.
متشکرم کیوان. سلام شنوندگان رادیو فردا. مقام‌های آمریکایی اعلام کردن موشکی که کره شمالی شامگاه شنبه آزمایش کرد از نوع میانبرد بوده و توانایی اصابت به خاک ایالات متحده را نداشته است. این نخستین آزمایش موشکی کره شمالی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ است و هنوز با سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به آمریکا صورت گرفته است. آقای آبه در نشست خبری مشترکی به همراه رئیس جمهوری آمریکا گفت اقدام کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است و کشورش خواستار برخورد شورای امنیت سازمان ملل با این اقدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تأکید کرد واشنگتن 100% کنار توکیو ایستاده است. کره جنوبی نیز گفته است در حال بررسی تمام گزینه‌ها برای مجازات پیونگیانگ است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد این گروه از هر گونه آتش‌بسی در سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دبیرکل حزب الله که روز یکشنبه در شهر بعلبک در جنوب لبنان سخنرانی می‌کرد، ضمن حمایت از نتایج نشست اخیر دولت سوریه و مخالفان در قزاقستان افزود که این گروه از راه حل سیاسی صلح سوریه حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن نصرالله با اشاره به مسئله پناهجویان سوری در لبنان، خواستار همکاری متقابل دولت‌های لبنان و سوریه برای بازگرداندن پناهندگان به مناطق امن در سوریه شد. آقای نصرالله از دولت لبنان خواست در این رابطه زمینه گفتگو را با دولت سوریه باز کند. با این حال دبیرکل حزب الله لبنان گفت که روند بازگشت پناهجویان سوری از لبنان نباید با فشار و از روی اجبار انجام بگیرد. لبنان از سال 2011 و با آغاز جنگ داخلی در سوریه میزبان حدود 1,000,000 پناهجوی سوری است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی تا پایان امسال اجرا نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اژه‌ای که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، ضمن رد شایعه اعدام بابک زنجانی تا قبل از عید افزود، این حکم به صورت کلی در حال اجراست و بخشی از حکم که مربوط به سلب حیات است در زمان خودش اجرا می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت که جلسات مرتبی برای شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و داخل کشور در حال برگزاری است، اما همچنان نقدینگی موجود او شناسایی نشده است. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه وزارت اطلاعات نیز اخیراً وارد این پرونده شده افزود، هنوز متهمانی هستند که کیفرخواست آنها صادر نشده و چه بسا نیاز به وجود زنجانی است و باید او حضور داشته باشد. بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، از دی ماه سال 92 در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه مفسد فرعرض شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. و خبر دیگر این که مجمع ملی آلمان روز یکشنبه در جلسه فرانک والتر اشتاینمایر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. مجمع ملی شامل پارلمان و نمایندگان ایالت‌های مختلف 1260 عضو دارد و در رأی‌گیری مخفیانه روز یکشنبه 931 نماینده با آقای اشتاینمایر وزیر خارجه پیشین این کشور رأی دادند. ریاست جمهوری در آلمان مقامی غیر اجرایی است. کیوان
ممنونم وحید. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10 با هم گوش کنیم. موافقت کمیسیون قضایی مجلس با کاهش مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر.
این قانون مبارزه با مواد مخدر به نظر ما قانونی است که نیاز به اصلاح داره.
آیا مدافعین حقوق بشر سرانجام به یک پیروزی بزرگ در ارتباط با مجازات اعدام در ایران دست خواهند یافت؟
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال هاست که به استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر اعتراض کردند.
بررسی پرونده ساختمان پلاسکو ادامه دارد. مقصر که بود؟ هنوز این سوال بی پاسخ مانده. گزارشی داریم از این موضوع. و قطع آب و برق در خوزستان. نمایندگان خوزستان میگویند وضعیت بحرانی است.
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه
چرا خوزستان با این بحران روبرو شده؟ خواهیم شنید.
سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگر طراحی شده.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر و البته صدای شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز یک شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران با کاهش مجازات اعدام مواد مخدر موافقت کرد. این تغییر در چارچوب ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و قرار است بندهای آن در جلسه بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت این کمیسیون با ماده واحده طرح الحاق یک ماده با قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر مبنی بر کاهش مجازات اعدام خبر داد. حجت الاسلام حسن نوروزی به خبرگزاری ایسنا گفت به موجب مصوبه کمیسیون قضایی مجلس از این به بعد حاملین مواد مخدر اعدام نمی شوند. چندی قبل محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره تغییر قانون مواد مخدر به تلویزیون ایران گفته بود.
این قانون مبارزه با مواد مخدر به نظر ما قانونی است که نیاز به اصلاح داره. اون تا تو این زمینه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عجله کردن، یک ماده واحده رو بردن توی مجلس و یک مراحلی از تصویبش گذروندن که اونجا فقط بخش ناظر بر مسئله اعدام رو اونها مورد توجه قرار دادن و میخوان مسئله اعدام رو خود کم رنگ ترش کنن و یه خورده کاهش بده. ما هم اعتقادمون بر اینه که مسئله اعدام مندرجی در قانون فعلی قابل حتما بایستی که بازنگری بشه. به نظر ما کل قانون مبارزه با مواد مخدر احتیاج به اصلاح داره.
چند قبل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا محمد مسعود زاهدیان به خبرگزاری خانه ملت گفته بود با هر گونه اقدامی برای حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است.
شرایط امروز قاچاقچیان مواد مخدر ایجاب نمی کند که ما مجازات اعدام را حذف بکنیم. حمل، قاچاق، ترانزیت و تولید مواد مخدر در حوزه های مختلف فرقی نمی کنه. چه من این رو هم بکنم، چه صاحب اون مال مخدر باشم در حقیقت یا اون ماده مخدر باشم، این یک شرایط رو ایجاد میکنه. اون هم این هستش که این مواد در جامعه داره آسیب ایجاد میکنه.
روز یک شنبه هم الله‌یار ملک‌شاهی نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت در طرح جدید تاکید شده که تنها 4 دسته از مجرمان مواد مخدر اعدام شوند. نخست افرادی که قاچاق مسلحانه مواد مخدر می کنند، دوم مجرمانی که به شکل باندی اقدام به قاچاق می کنند، سوم افرادی که سابقه محکومیت داشته و مشمول عفو قرار گرفتند و مجدداً اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند و چهارم افرادی که در سطح وسیع اقدام به قاچاق مواد مخدر کنند نیز محکوم به مجازات اعدام خواهند شد. البته این نماینده مجلس گفت این حجم وسیع موضوع و محل اختلاف نظر بین کارشناسان است. به گفته آقای ملک‌شاهی قوه قضاییه پیشنهادهایی مبنی بر حمل 1 کیلوگرم مواد مخدر را برای این نوع مجازات ارائه کرده، اما پیشنهادهای دیگری چون 100 کیلو برای مواد مخدری همچون تریاک و غیره هم مطرح است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
مقامات قضایی ایران توی سالهای گذشته همیشه اعلام کردن که اعدامهایی که در ایران صورت میگیره عمده اونها مربوط به جرم مواد مخدر هستند. سازمانها و نهادهای بین‌المللی سالهاست که به استفاده از مجازات اعدام برای جرم مواد مخدر اعتراض کردند. تمام نهادهای بین‌المللی تاکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌المللی بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند. به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
صادق عامری لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز چند ماه پیش گفته بود قوانین مبارزه با مواد مخدر به بررسی مجدد نیاز دارد تا در حد امکان به جای مجازات اعدام مجازات مؤثر دیگری جایگزین شود، اما به گفته او حذف کلی اعدام بازدارندگی قوه قضاییه را تضعیف می‌کند. صادق عامری لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران:
قاچاقچیان مواد مخدر چرا اعدام میکنید؟ یه روزی من به دوستان عرض کردم در جلسه مسئولان عالی قضایی شد، این راست میگم، ما بچه هامون فرزندانش میپرسیم در مرزها شهید میشن برای اینکه مواد مخدر رو اروپا هم نبرن، به جای تقدیر و تشکرشون میگن چرا اینا رو اعدام میکنید، نمیگن که چه مقدار جمهوری اسلامی برای تمیز نگه داشتن فضای جوامع نیرو تقدیم این جوامع کرده، شهدا تقدیم این جوامع کرده، اینا رو نمیگن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه گفت در سال جاری حدود 635 تن مواد مخدر طی بیش از 1000 عملیات در ایران کشف شده است. او همچنین شمار معتادان ایران را بین 1,350,000 تا 2,000,000 نفر اعلام کرد. ایران پس از چین کشوری است که دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان است که همین مسئله با انتقاد و اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. درباره تحولات ایران و جهان ما هم گوش میکنیم.
عزیزی پیام گذاشته بودند که کسانی که در راه پیمایی 22 بهمن شرکت میکنند تأییدی بر قتل و غارت و بی‌انصافی این رژیم گذاشتند. عزیزم، مگر غیر از این است؟ مگر ما ملت سهیم نیستیم در آنچه که دارد اتفاق می افتد؟ همه خود را به خواب زده ایم. اگر بخواهیم خود را واقعا بی گناه بدانیم، بی انصافی کردیم. ما گناهکاریم و باید بکشیم.
ما در کشور ما به اندازه کافی داعش داریم. مگر داعش شاخ دوم دارد؟ همین کارهای دزدی و غارت، شکنجه و اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای و گرفتن یه عده بیگناه در داخل زندان‌ها کمتر از داعش نیست. شماها دست داعش رو بستین. اون وقت داعش بیاد تو ایران چه غلطی بکنه؟
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در مورد پرونده‌ای که برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی حادثه مجتمع تجاری پلاسکو تهیه شده است گفت بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند. در گزارش پیش رو هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین اظهارات پیرامون حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان معروف پلاسکو.
حدود 3 هفته از 5 شنبه که ساختمان پلاسکو در قلب تهران آتش گرفت و سپس فرو ریخت می‌گذرد. سانحه‌ای که دست کم 20 کشته بر جا گذاشت و جنجالی در حوزه مدیریت شهری و امنیت ساختمان‌های تهران به پا کرد. حال آنطور که سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرده، 2 تن در رابطه با این رخداد بازداشت شدند. آقای اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده در دادسرای تهران مطرح است افزوده که بخشی از به گفته او قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و 2 نفر در این ارتباط بازداشت هستند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به هویت 2 فرد بازداشت شده گفته در مرحله اول تشخیص داده شده که در زمینه شروع آتش سوزی اتهامی متوجه این افراد است، اما در زمینه علل یا عوامل آتش سوزی هیئتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده و قوه قضاییه برای اقدامات بعدی منتظر گزارش این هیئت است. آنطور که آقای اژه‌ای گفته هنوز از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نشده است. 2 روز پیش از این اظهارات محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پذیرفت که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فرو ریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد و به گفته او به دنبال این نیست که از زیر بار آن در برود. آقای سعیدی کیا روز جمعه اعلام کرد عذرخواهی این بنیاد منوط به مشخص شدن سهم همه مقصران احتمالی در واقعه پلاسکو است. این مقام ارشد بنیاد مستضعفان افزوده که چندین دستگاه در حادثه پلاسکو مسئول بودند. آنطور که برخی از مقام‌ها خصوصاً برخی از اعضای شورای شهر تهران در روزهای پس از حادثه پلاسکو اعلام کرده بودند، یکی از این دستگاه‌ها شهرداری تهران است که اتهاماتی متوجه آن شده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هفته گذشته با حضور در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید برای پیشگیری از بحران هزینه شود و در شهر تهران مدیریت بحران بر عهده شهردار است، گفته بود: من در جایگاه مدیر بحران می‌گویم که مدیریت بحران ما دوچار بحران است و اگر باید عذرخواهی شود به خاطر این ناکارآمدی هاست و نه به خاطر حادثه پلاسکو. این حادثه در حالی رخ داده که پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم در روزهای گذشته هشدار داده که بنابر یک گزارش تازه 256 برج در تهران وجود دارند که هیچ گونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست و حادثه نظیر پلاسکو می تواند به فاجعه ای در شهر تهران بدل شود. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در رابطه با این گونه ساختمان‌ها گفته قوه قضاییه می‌تواند هشدار بدهد و اگر جای خطرش جدی باشد اقداماتی را انجام دهد. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. این ساختمان که محل خرید و فروش پوشاک بود، روز 30 دی ماه دچار حریق شد و ساعتی بعد فرو ریخت. عملیات یافتن اجساد کشته شدگان این حادثه بیش از یک هفته طول کشید و در نهایت پیکر 16 آتشنشان و 4 شهروند در پی این حادثه به خاک سپرده شد.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی. در ادامه انتقادها به دولت به خاطر قطع برق و آب در خوزستان، روز یکشنبه نمایندگان خوزستان در مجلس و 50 نماینده دیگر با انتشار بیانیه خواستار نشست اضطراری دولت برای رسیدگی به وضعیت در استان خوزستان شدند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجمع نمایندگان استان خوزستان روز یکشنبه در مجلس با انتشار بیانیه خطاب به رئیس جمهور خواستار تشکیل جلسه اضطراری دولت در این استان شد. جلیل مختار یکی از نمایندگان خوزستان روز یکشنبه در مجلس ضمن اشاره به مشکلات استان خوزستان گفت:
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مشکلات و بحران را خاتمه دهد.
در بیانیه مجمع نمایندگان خوزستان که به امضای بیش از 50 نماینده دیگر هم رسیده است، از جمله آمده است که بیش از یک دهه است که ریزگردها زندگی مردم را در 23 استان کشور به ویژه استان خوزستان مختل کرده است و طی روزهای گذشته نیز کلیه خدمات از جمله آب، برق، تلفن همراه برای ساعت‌های طولانی قطع شده است. در این بیانیه زمینه پدیده ریزگردها پیامد سیاست‌های غیر کارشناسی انتقال آب از سرشاخه‌ها و ساخت سدهای فراوان بر روی رودخانه‌های استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری خوانده می‌شود. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ به رادیو فردا میگوید ساختار خدمات رسانی در خوزستان متناسب با وجود ریزگردها طراحی ساخته نشده است، بنابراین این مشکلات بدون تغییر زیرساختهای مربوطه اجتناب ناپذیر است.
وضعیت موجود حاصل انطباق شرایط عمومی خوزستان با پدیده ریزگرد است. این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطع برق میگن خب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه‌های اینا. همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده. ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه، یعنی وضعیت جدید خوزستان. حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیرساخت‌ها، بحث تنسیق فضای کالبدی شهر است. همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه. الان نمیتونه بگه همون ترانسفور برقی تو خیابون نصب باشه تو خوزستان که مثلا تو چالوس نصبه، که مثلا توی نمیدونم شیراز نصبه. ما که در خوزستان دائم دیگه گرد و غبار میاد، شما باید خودتون رو از قبل با این وضعیت منطبق میکردید، نکردید، نتیجه این میشه که به این مشکل برمیخوره. ریزگردها رو میشه قدری تعدیل کرد، قدری، یعنی مثلا به خصوص اونایی که تو منشأ ایرانه، ولی اونایی که از عراق و سوریه میاد نه، در کوتاه مدتی چون دلیلی برای امیدواری وجود نداره اصلا.
حمید پوران پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن هم مقابله با ریزگردها را تنها در محدوده ایران عملی می‌داند، در حالی که بخشی از این ریزگردها به گفته آقای پوران از کشورهای همسایه وارد ایران می‌شود.
در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حداقل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموما گرد و غبار، اون چیزی که میگن داست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر، و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده برها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، به عنوان مثال نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه.
در این میان روز یکشنبه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان خبر داد که آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و روز یکشنبه نیز مدارس و ادارات فعالیت خواهند داشت. یدالله حضرتی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که برق تمام مناطق اهواز وصل شده، اما در صورت وقوع مه احتمال قطع دوباره برق وجود دارد.
بله، گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدیم. همونطور که توی این گزارش هم شنیدیم، تا این روزهای اخیر شرایط بسیار خاصی بر استان خوزستان حاکم شده و باعث قطع برق شده. این قطع برقی هم که توی اهواز رخ داده باعث شده که تولید نفت خام در حوزه عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون کاهش پیدا بکنه. در همین ارتباط همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد گفتگو کرده و تحلیل ایشون رو پرسیده درباره اتفاقی که داره تو استان خوزستان میفته و تأثیراتی که عدم توجه به محیط زیست میتونه بر اقتصاد کشور داشته باشه.
رابطه محکم میان اقتصاد و محیط زیست وجود داره و طبیعی است که با آسیب محیط زیست مشکلات اقتصادی هم کم یا زیاد افزایش پیدا میکنه. مشکلات زیست محیطی بخصوص در مناطق مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان شناخته شده و قابل پیش بینی بوده و در دوران پیش از انقلاب سرمایه گذاری انبوهی میشد به روی بیابانزایی از این مناطق، اما بعد از اون متوقف شد این فعالیت ها، چون تا مدت طولانی مسائل محیط زیستی اولویت و جایگاه مهمی رو در ساختار بودجه و در نگاه حاکمیت نداشت. به ویژه اینکه مشکلات محیط زیستی برخی از کشورهای همسایه هم بر مشکلات داخلی الان افزوده شده و در شرایط فعلی عوارض اون اهمال و ناکارآمدی به شکل بحران محیط زیستی ظاهر میشه و اقتصاد منطقه‌ای خوزستان در شرایط فعلی به بحران نزدیک میشه.
خب به نظرتون رابطه مسائل بلند مدت محیط زیستی که الان دارن خودشون رو نشون میدن با ساختار بودجه دولت چه چیزی میتونه باشه؟
البته یه رابطه محکمی وجود داره در چارچوب ساختار رانتی بودجه. توزیع منابع غالبا نه بر اساس نیازها و سرمایه گذاری بلند مدته که بر اساس نفوذ و قدرت باندهاییه که به حال در حاکمیت هستن و در بهترین حالت این منابع برای حل مشکلات جاری و روزمره به کار گرفته شده. برای مثال در چارچوب بودجه سال آینده ده ها نهاد مذهبی از اعتبارات بودجه سهم میبرن، اما بر اونها نظارتی نمیشه و پاسخگو هم نیستن، حالون که مشکلات بسیاری وجود داره که بودجه کافی به اونها اختصاص داده نشده، مثل همین مشکلات محیط زیست. مهمترین علت این مشکلات محیط زیستی هم که الان خودش رو نشون داده چه در عرصه محیط زیستی یا در عرصه اقتصادی، همین فقدان سرمایه گذاری بلند مدت در عرصه محیط زیست در دوره طولانی بعد از انقلاب بوده.
به بحران اقتصاد منطقه‌ای اشاره کردین، در مورد پیامد این بحران اقتصاد منطقه‌ای برامون صحبت میکنین؟
حتما، در صورتی که گرد و غبار شدید ادامه پیدا کنه و فعالیت مدارس و مؤسسات دولتی و خصوصی و بخصوص در مسائل اقتصادی آسیب ببینه، خب در بلند مدت این امر بر رشد اقتصادی و اشتغال منطقه‌ای تأثیر منفی خواهد داشت و با بیکاری و کاهش سطح زندگی بعید نیست مهاجرت از این مناطق به مناطق دیگه ایران شدت بگیره و این البته بر سطح رشد اقتصادی ایران و بر اشتغال تأثیر منفی خواهد داشت و بعید نیست که مشکلات ساختاری هم در اقتصاد ایران وجود بیاره. چرا؟ برای اینکه این مهاجرت ها معمولا با از بین رفتن امکانات اقتصادی در مناطق جغرافی معینی صورت میگیره و به هر حال دارای پیامدهای بلند مدتی خواهد.
صدای احمد علوی رو میشنیدیم، استاد دانشگاه، اقتصاددان مقیم سوئد، در مصاحبه‌ای با مهدی طاهباز از رادیو فردا نظرات ایشون رو درباره آنچه که در خوزستان رخ داده و تأثیرات اقتصادی که داره با هم شنیدیم و میریم سراغ یک گزارش فرهنگی. گروه آوای دوست متشکل از 5 زن هنرمند از ایران شامگاه شنبه کنسرتی در مرکز فیلارمونی شهر کلن در آلمان برگزار کرد. این گروه موسیقی در این برنامه تازه ترین قطعات سازی و آوازی خود را در دستگاه راست پنجگاه در برابر تماشاگران ایرانی و آلمانی اجرا کرد. در درباره این کنسرت بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
فیلارمونی شهر کلن، یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی هنری اروپا، شامگاه شنبه شاهد هنرنمایی 5 بانوی هنرمند از گروه موسیقی آوای دوست بود. پیش از این هم چهره‌های سرشناسی از جمله محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، سیما بینا، سالار عویلی و همایون شجریان در فیلارمونی شهر کلن کنسرت‌های اجرا کرده بودند. گروه آوای دوست به سرپرستی فریبا هدایتی، آهنگساز و نوازنده ستار، ابتدا در سال 73 به طور غیرحرفه‌ای آغاز به کار کرد و سپس به تدریج به صورت حرفه‌ای به دیگر گروه‌های موسیقی در ایران پیوست. اینکه گروه آوای دوست چه هدفهایی را دنبال می‌کند، نخستین پرسش رادیو فردا از فریبا هدایتی است.
هدف اصلی این گروه اول ارائه کاره و بعد ارتباطی که هنر میتونه از نظر بیانش، حالا موسیقی، این آواهایی که شنیده میشه میتونه نقد بزنه به دل انسانها و این اتفاق انسانی زیبا رو به وجود بیاره که بتونیم تبادل فرهنگ، تبادل اندیشه کنیم. با توجه به اینکه خب ما با مشکلات خیلی خاصی هم در کشور خودمون مواجه هستیم، به خصوص تو زمینه فعالیت هنری خانم ها، به خصوص تو بخش موسیقی، و به همین دلیل داخل کشور گروه آوای دوست فعال نیستش. ما اولین اجرای بزرگ آقای سالار عقیلی رو با گروه آوای دوست داشتیم در سال 79 و یک ماه بعدش ما اجرای تور بسیار مفصلی در فرانسه و اسپانیا داشتیم. من خیلی هدفم این بود که با توجه به فعالیت تو زمینه خوانندگی خانم ها داره انجام میشه، با جان و دل دارن کار میکنن، چون خانم ها خیلی در معذورات هستن، به خصوص خواننده. به همین دلیل خیلی دلم میخواست که هنر خواننده های زن سرزمینم رو بتونم لااقل به نوعی کمک کنم که نشون داده بشه. از این بابت بود که دیگه تمرکزم من راستش گفتم در خارج از ایران برای اجرای کار گروه آوای دوست.
گروه آوای دوست به سرپرستی و آهنگسازی فریبا هدایتی شامگاه شنبه چند قطعه سازی و آوازی را در دستگاه راست پنجگاه در برابر تماشاگران ایرانی و آلمانی در مرکز فیلارمونی شهر کلن اجرا کرد. خواننده گروه سلماز بدری بود و نازنین پدرسانی، مژگان ابوالفتحی و شیما بلوکیفر هم به ترتیب با سازهای تنبک، دف و کمانچه فریبا هدایتی سرپرست گروه و نوازنده ستار را همراهی می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان
چی جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. درباره این برنامه اگر نظری دارید به پیامگیر ما زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. بنده کیوان حسینی هستم و از شما دعوت میکنم که در ادامه به موسیقی و ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا گوش کنید. بدرود.